به نام خدا. بار دیگر ما به قصه آمدیم، ما از این قصه برون خود کی شدیم. جلسه گذشته هفته 12/96 بوده، رسیدیم به این بیت که آفتابی خیش را ذره نمود و اندکندک روی خود را برگشود. چند تا بیت بیشتر از این داستانی که جدید شروع کردیم نخوندیم، فکر کردم شاید بد نباشه این چند تا بیت یه بار دیگه با هم بخونیم. داستان ذوالنون که البته گفتیم که توی منابع دیگه‌ای که وجود داره این داستان به شبلی منسوبه. این چنون ذوالنون مصری را فتاد، کاندر او شور و جنون نو بزاد. شور چندان شد که تا فوق فلک، می رسید از وی جگرها را نمک. این منه تو شور خود ای شور خاک، پهلوی شور خداوندان پاک. اینجا از این شور و حال و هیجان این عارف بزرگ وقتی که حرف زد، بعد یهو گفت نکنه که اینا که نشستن اینا رو دارن میخونن فکر کنن که آره ما هم خوب، نه نکنه یه وقت خودتو بذاری کنار اونا. این منه تو شور خود ای شور خاک، ای خاک شوره، این شور با اون شور فرق میکنه. شور خودت رو پهلوی شور خداوندان پاک نذار، این شورزاره شور تو، شور اونا شور و هیجان، شور و حاله، خیلی فرق بین اینا. خلاصه میگه خلق را مثل همون خلقی که نامتمیز بودن و نمیتونستن تمیز بدن که اینجا نهیبی هم بهشون زده، ناپختگان، خلق را تاب جنون او نبود، آتش او ریشهاشان می رو بود. چون که در ریش عوام آتش فتاد، بند کردندش به زندانی نهاد. نیست امکان با کشیدن این لگام، گرچه زین ره تنگ می آیند عام. دیده این شاهان ز عام خوف جان، کین گروه کورند و شاهان بینشان. چون که حکمن در کف رندان بود، لاجرم ذوالنون در زندان بود. یک سواره می رود شاه عظیم، در کف طفلان چون این در یتیم. در چه؟ دریا نهان در قطره، آفتابی مخفی اندر ذره. آفتابی خیش را ذره نمود، بندکندک روی خود را برگشود. آفتاب استعاره است اینجا. آفتابی، وقتی میگه آفتاب منظورش مردان خداست، اولیا. مرد که داریم اینجا میگیم یعنی اصلا صحبت مرد و زن نیست دیگه، این دیگه قابل گفتن نیست. انسانهایی که آفتاب صفتن، آفتاب صفت بودن به یه سری خصلت‌های اونا که از خاک رستن و عروج کردن برمیگرده. این که هر جا هستن منشأ برکتن، هر جا هستن نور افشانی میکنن، به صغیر و کبیر، کوچیک و بزرگ تمایز قائل نمیشن، تبعیض قائل نمیشن برای اینکه بهره برسونن، اهل ترحم کردنن. حتی اگر کسی رو میبینن که خطایی میکنه، به جای اینکه در صدد مجازات بر بیان، دلسوزی میکنن برای اونها. آفتابی خیش را ذره نمود، بندکندک روی خود را برگشود. یعنی آفتابی با اون عظمت خودش رو، اینجا بحث تواضع هم هست، آفتابی که خودش رو مثل یک ذره نشون میده. مولانا وقتی ذوالنون میگه یهو میبینه یه کسای دیگر رو داره میگه. اینجا برمیگرده به اون بحث حقیقت نوعیه که وقتی که مولوی در مورد مثلا میگه، میگه نام احمد نام جمله انبیاست. مردان خدا گرچه هزارند یکی‌اند، مردان خدا گرچه هزارند یکی‌اند، مردان هوا جمله دوگان است و سگان است. میگه آدمایی که از نفس خودشون رسته باشن دیگه این فرق نمیکنه حالا اسمش چی باشه، منظور اون انسان پاک از خود رسته دیگه، حالا اسمش ذوالنونه، اسمش شبلیه. روی این حساب مولانا خیلی هم به این اسمها به قول معروف گیری نداره. بعضی وقتا داستانهای تاریخی رو نسبتهایی که میده، مثلا ممکنه که از نظر تاریخی اونایی که خیلی به قول خودمون ملا لغتی باشن، خیلی ممکنه که اشکال هم بگیرن به این چیزا. بگذاریم. بله، اندک اندک روی خود را برگشود، جمله ذرات در وی محو شد، عالم از وی مست گشت و سهو شد. میگه وقتی که این روی خودشون نشون داد، اون وقت بود که این ذرات در وجود او مزمحل شدند، حل شدند، ناپدید شدند، مثل موقعی که خورشید طلوع میکنه و ستارگان با طلوع خورشید ناپدید میشن. چون قلم در دست قداری بود، بیگمان منصور برداری بود. باز ببینید اینجا الان دیگه اول با زنون شروع شد و رسید به منصور حلاج. چون قلم در دست قداری بود، در دست این پیمان شکنان و حیلگران وقتی که کار افتاد، اون وقتی که بله که باید منصور به دار بره. چون صفیهان راست این کار و کیا، راست یعنی را است، صفیهان را است. اینجا را به معنی معمولیش که ما امروز استفاده میکنیم نیست، به معنی برای، در دسته. چون صفیهان راست این کار و کیا، یعنی به دلیل اینکه، یا وقتی که، هر دوتاش میشه، هم میتونیم بگیم به دلیل اینکه، یا بگیم وقتی که قدرت و حکومت در دست صفیهان نادان هاست، لازم آمد یقتلون الانبیا. بله اینا رو کشتن انبیا رو. ببینید باز دوباره از منصورم عبور کرد رسید به انبیا. آیه قرآن، آیه 91 سوره بقره، اگر ایمان دارید پس چرا پیش از این پیامبران رو میکشتید؟ اینو بحث کرد به اونجا، داستان زندانی شدن ذوالنون رو به کشته شدن پیامبران. انبیا را گفته قوم راه گم، از صفح انا تطیرنا بکن. یک جماعت گمراهی به پیامبران گفتن که انا تطیرنا بکن، یعنی ما فال گرفتیم، ما فال زدیم. تطیر یعنی فال زدن، تطیر از تیر، بله، یه جوری فال زدن با پرندگان بوده. مثلا میگفتن که مثلا کلاغ پریده، مثلا این شومه بده، مثلا اینجوری از روی رفتار و حرکت یا جلو ظاهر شدن یه پرنده، یه قار زدن، چه می‌دونم یه کلاغی، صدا کردن یه حیوانی، اینا فال می‌زدن. امروز هم یه چیزای هست بین مردم دیگه که این کارا رو انجام میده. بله آره دیگه، مثلا میگه عدسه اومد، صبر اومد، مثلا نرید، در حالی که ما هیچ چیزی هم نداره. میگفتن به این کار میگفتن زجر تیر. زجر یعنی باز داشتن، زجر کردن یعنی نهی کردن و باز داشتن. زجر تیر یعنی باز داشتن به وسیله این پرنده ها، حرکت پرنده ها. خلاصه میگفت که این آیه اینه، من آیه رو میخونم. قالوا انا تطیرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب الیم. گفتن که انا یعنی ما، تطیرنا بكم، ما به شما فال زدیم، لئن لم تنتهوا اگر بس نکنید، ادامه بدید، لنرجمنكم، شما رو رجم میکنیم، سنگسار میکنیم، وليمسنكم و منا عذاب علیم، یعنی عذاب علیمی از جانب ما به شما خواهد رسید، شما لمس میکنید عذاب بزرگی رو از جانب ما بهتون میده. جهل ترسابی امان انگیخته، زان خداوندی که گشت آویخته، چون به قول اوست مسلوب جهود، پس مرو را امن کی تاند نمود. اینجا گفته شده که این ابیات، این دو سه تا ابیات که هست، ظاهرا یه گسستی بین اینها وجود داره. البته اینجا یه پیوستگی که هست، پیوستگی کشتن حضرت عیسی هست با اینکه میگه پیغمبر رو کشتن و پیغمبر رو گفتن ما شما رجم میکنیم اینا. ولی اینکه میگه جهل ترساب، این ترسا یعنی مسیحی، میگه این مسیحی ها رو جهلشون رو ببین که امان انگیخته، یعنی امان طلب میکنن از کی؟ از زان خداوندی که گشت آویخته. منظورشون حضرت عیسیه که به صلیب کشیده شد، چون به قول اوست مسلوب جهود. مسلمان ها اعتقاد ندارن به این که حضرت عیسی به صلیب کشیده شد، بلکه قول خود مسیحی هست که عیسی به صلیب کشید. اینجا اشاره به این موضوع هم میکنه که جهود او رو صلیب کشیدن. از قضا مسلمان ها خب خیلی حق بزرگی گردن یهودی ها دارن، چون این قتل رو از گردن یهودی ها ساقط کردن. مسلمان ها میگن نه، جهود ها نکشتن اینا رو، ولی مسیحی ها میگن که یهودی ها کشتن. پس مر او را امن کی تاند نمود؟ میگه اگر شما میگید که او رو به دار کشیدن، به صلیب کشیدن، پس چجوری اونی که خودشو به صلیب کشیدن میتونه به شما امنیت بده؟ چون دل آن شاه زیشان خون بود، اسمت و انتفیهم چون بود. اسمت و انتفیهم چون بود و دل آن شاه زیشان خون بود، یه توضیح نیاز داره. این اسمت و انتفیهم چون بود اشاره داره به آیه‌ای از آیات قرآن که میگه و کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. میگه که من اونها رو عذاب نمی کنم در حالی که تو و انت فیهم و تو بین اونها باشی، و ما کان معذبهم و هم یستغفرون، و یا اینکه و نیز در آن حال که یعنی آمرزش بخوان، طلب استغفار کنن، بخشش به طلبن. مولانا اینجا یه حرفی میزنه، میگه چون دل آن شاه زیشان خون بود. شاه اینجا یعنی پیامبر. میگه خداوند تو قرآن گفته که ای پیغمبر، تا وقتی که تو در بین اونها باشی و تا وقتی که اونها جزء استغفار کنندگان باشن، من اونها رو عذاب نمی. حالا اینجا مولانا یه حرفی میزنه، تفسیر خودشو داره میگه. میگه آقا وقتی که دل آن شاه یعنی پیامبر از آنها خونه، شما فکر کنید یه امتی هستن که با پیغمبرشون دارن زندگی میکنن و پیغمبرشون ازشون دلخونه، اذیتش میکنن، حرفش گوش نمیکنن، آزارش میدن، آیا باز هم میشه گفت که پیامبر در بین اونها هست؟ آیا این منظور فقط حضور فیزیکیه در حضور پیامبر؟ یه تفسیر عرفانی میخواد بکنه، میخواد بگه که اگر شما پیامبر رو داشته باشید، نه اینکه در حضور ظاهری پیامبر باشید، پیامبر رو در قلب خودتون، در وجود خودتون داشته باشی، این اسمت و انتفیهم در باره شما صدق میکنه، ولی اگر در حضور پیغمبر بودید صدق نمیکنه، آزارش دادید. چه حضوری؟ اسمت و انتفیهم به قول مولانا چون بود؟ چجوری این کار میکنه؟ یا در مورد اون بخش دیگه آیه هم پس میتونیم بگیم که وقتی که میگه و هم یستغفرون، یعنی که اگر از استغفار کنندگان باشی، بازم اینم میتونیم بگیم که آقا شما استغفار کننده اید، یعنی که به زبانتون دارید این کلمات رو بیان میکنید، یا اینکه به واقع شما در زمره مستغفرین هستید، یعنی استغفار میکنید، شرایط استغفار رو دارید شما، یا اینکه فقط همینجوری زبونتون کار میکنه، ورد میگید، یه تسبیح هم گرفتید تو دستتون، یه تسبیح از اول تا آخر، از اول تا آخر میچرخونیدش. توی دفتر اول داره این بیت مهمیه که انشاءالله نگفتن، توی همون دفتر اول اون طبیبانی که اومدن که اون کنیزک رو مداوا کنن نگفتن انشاءالله، و چون نگفتن پس خدا بنمودشان عجز بشر. اینا هر کدوم گفتن ما، هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است، گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. میگه اینا نگفتن انشالله. بعد میدونه که من سری ذهنم میره که خب پس من از این به بعد یک کاری خواستم بکنم بگم انشالله. بعد میگه ترک استثناء، یعنی انشاءالله گفتن، مرادم قسوتیست یا قسوتیست، یعنی سنگدلیه، دل سنگی که این انشاءالله توش کار نمیکنه، نی همین گفتن که عارض حالتیست. منظور من این کلامه نیست. ای بسا نابرد استثناء به گفت، ای بسا کسی که داره وقتی کار میکنه هیچ وقت هم شما نشنیدیم بگه انشاءالله، اما جان او با جان استثناست جفت، حرکاتش انشاءاللهه، در وجودش همه وقت راه میره داره انشاءالله تجلی پیدا میکنه بدون اینکه بر زبانش جاری بشه. ای بسا ناورده استثناء به گفت، جان او با جان استثناست جفت. اینجا هم میگه، میگه که چون دل آن شاه، یعنی ما میتونیم استفاده کنیم از کلام مولانا اینجا، چون دل آن شاه زیشان خون بود، اسمت و انتفیهم چون بود. وقتی که شما داری استغفار میکنی و خداوند از اون بر میگه، چه استغفاری، چه طلب بخششی که فقط به زبانه، اون وقت حکمت این استغفار چون بود؟ میتونیم اینجا بگیم چه اسمت، یعنی اسمت یعنی در مسئولیت بودن، در امان بودن. چه در امان بودنی از این استغفار نصیبتون میشه؟ جوابش اینه که هیچ. زر خالص را و زرگر را خطر، باشد از قلاب خائن بیشتر. زر خالص و زرگر همیشه برگشت مقدار به داستان، دوباره یه نکته‌ای بر ما گفت و برگشت به داستان. زر خالص را و زرگر را خطر، باشد از قلاب خائن بیشتر. میگه بیشترین کسایی که از این خائنین، زرگران خائن، دروغگو، نگران هستن، اونایی هستن که زر خالص دارن. و یوسفان از رشک زشتان مخفی‌اند. یوسفان از یوسفان، یعنی باز اینجا منظور زیبارویان باطنیه، منظور زیبارویان ظاهری نیست. یوسفان از رشک زشتان مخفی‌اند، که از عدو خوبان در آتش میزیند. یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدهند. حالا یه نکته در مورد حسد داره میگه، گرگ حسد. حسد که مثل گرگیه، یعنی داستان حضرت یوسف رو به ما میگه که این داستان رو، بله یه داستانی در عالم بیرون اتفاق افتاده، توی قرآن هم اومده، این داستان رو میخوای خوب ازش استفاده کنی، داستان ببر داخل، ببر داخل. تو در درون خودت گرگ داری، یوسف داری، یعقوب هم داری. یوسفان از مکر اخوان در چهند، که از حسد یوسف به گرگان میدهند. یعنی به خاطر این بدخواهی و حسادت، این بدخواهان، این اخوان، یوسف رو به کام گرگ میدن، یعنی حاضرن این کار رو بکنن. از حسد بر یوسف مصری چه رفت؟ یادته، شنیدی، خوندی؟ این حسد اندر کمین گرگیست زفت. این حسودی که، حسدی که در دل ماست، مانند گرگیه که روح ما رو که مثل یوسفه میخواد به درون چاه بیندازه. یعنی در درون ما دشمنی وجود داره که با شادکامی ما، با خوشی ما اصلا میونه ای نداره، دائما دنبال یه فرصتیه، یه مکری درست بکنه و این یوسف ما رو از بین ببره، بندازتش داخل چاه. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم، یعقوب جان انسانه. لاجرم زین گرگ، یعنی گرگ حسد، یعقوب حلیم یعنی بردبار، داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم. گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت. یوسف نگرانی گرگ ظاهر نداشت. خب بین عرفا این هست، اینو گفتن خیلی جاها که انسان اگر به اون جایگاه از پاکی و خوبی و درستی برسه، دیگه دد و دام، حیوانات وحشی آزاری بهش نمیرسونن، یعنی در برابر او تسلیم میشن. یه داستانی هم هست توی داستان نظامی که یه شخصیه که به هر صورت اون آدم به دلیل خوبی که میکنه، یه پادشاهی عادت داره که اون کسایی که ازشون ناراحته اینا رو میندازه پیش سگای وحشی رو تربیت کرده، این سگا میخورن اینا رو. بعد یه غلامی داشت که این غلام براش خیلی عزیز بود، یه روز بهش خشم گرفت و این غلام رو گفت بندازید پیش این سگا. حالا اینم باید بگم من که قبلا این غلام گاه گداری میرفت نزدیک میشد به این سگا، غذایی بهشون میداد، دستی سر گوششون میکشید. وقتی که این غلام انداختن پیش این سگا، این سگا اول اومدن حمله کنن، بعد اومدن یکی یکی سرشون گذاشتن رو پای این غلام. شاه فردا پشیمون شد، اینا خصلتشون اینجوری بود که لحظه‌ای تصمیم میگرفتن، خیلی وقتا هم پشیمون میشدن و مثلا بچه خودشو کور کرده بود، چه میدونم این کارا رو میکردن. اینا عوارض دیوانه، جنونهایی که بر اثر قدرت به آدما دست میده، قدرت بیش از اندازه. و بدون کنترل وقتی که در دست انسان میفته، اون انسان اگر آدم خوبی هم که باشه، به تدریج این مرکب چموش او رو وادار میکنه به کارهایی که در حالت عادی اگر این قدرت رو نداشت اون آدم خورده میگرفت به دیگران. یعنی هر کدوم از ما آدما بالقوه توان اینو داریم که اگر توان، یعنی این ظرفیت رو داشته باشیم که بتونیم به دیگران زور بگیم، ستم کنیم و کسی یقمونو نگیره، به سرعت تبدیل به موجوداتی درنده بشیم بدون تعارف. به همین دلیل خیلی از بزرگان بسیار بسیار زیاد برای ناتوانی ارزش قائل بودن. نه ناتوانی مطلقی که شما هیچ کاری نتونی بکنی، یعنی توانهای بیش از ظرفیت خودت که بتونی خودتو کنترل کنی نداشته باشی. به دلیل اینکه خیلی از آدمایی که ما امروز اونا رو آدمای بدی میدونیم، اینا اگه قدرت نداشتن واقعا یا یه قدرت خیلی معمولی داشتن، اینا دست به این کارا نمیزدن. یه چیزی اتفاق افتاد براشون که اینا نتونستن مهارش کنن، نتونستن کنترلش کنن، یه اتفاق افتاد. لاجرم زین گرگ یعقوب حلیم داشت بر یوسف همیشه خوف و بیم، گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. این حسادت میگه که این باز ما میگیم گرگ، ولی گرگ بیچاره آره دیگه هیچی اون نخوردش دیگه، اون نخوردش. فردا که این پادشاه پشیمون شد، رفتن اونجا دیدن که این سالمه اونجا، گفت چی بود؟ گفت بابا من این همه به تو خدمت کردم، این همه به پای تو زحمت کشیدم، با یه کوچکترین چیزی منو انداختی جلوی این سگا، ولی این سگا رو من یه دست محبتی به سرشون کشیدم فراموش نکردن. به پادشاه بعد از این اتفاقی که افتاد این حرفم زد و خلاصه داستان هم اینجا تموم میشه، چون به مقصود میرسه دیگه. بعضی داستانا میخوان رمان بگن، میخوان مثلا 400 صفحه بنویسن، ولی خب آدمایی که به اصطلاح تو این وادی سیر میکنن حواسشون به اون نکته ایه که قابل شنیدنه، همه این حواشی رو میشنن که اون نکته رو میگن که ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است، دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. بله، گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت، این حسد در فعل از گرگان گذشت. گرگ بیچاره ما متهمش کردیم، گرگ ما حیوانا رو هر کدوم یه اسمی میذاریم روشون، اصلا اونا ذاتشون روحشون از این رفتارهای زشت ما بیخبره، اصلا نمیدونه که آقا حسد یعنی چی. گرگ نمیدونه که مثلا در مکاره، مثلا چون این رفتارها رفتارهاییه که بهش میگن رفتارهای درجه دوم، که از ظاهرا از انسان برمیاد، فقط انسانه که یه فعلی انجام میده بعد فعل خودش رو دوباره نگاه میکنه بر اساس اون فعل خودش یه کار دیگه ای رو انجام میده، آگاه بر فعلش، یه آگاهی داره، طرح و نقشه و برنامه دو طبقهی میچینه که بتونه این کار رو انجام بده. زخم کردین گرگ و از عذر لبق، آمده که نا زهب نا نستبق. باز اشاره به آیه قرآنی داره، میگه که ما رفته بودیم که مسابقه بدیم، میگه ما این یوسف رو گذاشتیم اینجا پیش این باروبندیلمون و وسائلمون و اینا، رفتیم که مسابقه بدیم، اومدیم دیدیم که گرگ خوردتش، یه عذر به قول مولانا لبقی آورده، یعنی عذر که قابل پذیرش باشه و اینا، تا اینکه حرف دروغشو باور کنن. صد هزاران گرگ را این مکر نیست، عاقبت رسوا شود این گرگ بیست. بیست اینجا به معنی عدد نیست، یعنی بیست صبر کن. بعد در ادامه توضیح همین بیته میگه صبر کن، زان که حشر حاسدان روز گزند، بی گمان بر صورت گرگان کنند. میگه که در روز گزند، روز گزند یعنی روز قیامت. چرا میگه روز گزند؟
قیامت
رو؟ آره چون روز امتحان. خب امتحان که خب آدم امتحان خوب میده، بخاطر اینکه معلومه ما تکلیف کنیم. روز گزنده، روز آسیبه، بخاطر اینکه رفتارامون رفتارهای خوبی نبوده. اون روز میان یقمونو میگیرن بخاطر کارهایی که آدم ها کردن، بخاطر همین میگه روز گزند. برای بعضی آدم هم روز گزن نیست، چون داره با من داره صحبت میکنه به من میگه روز گزن، میگه که زان که حشر حاسدان، برای حاسدان روز گزنده، بیگمان بر صورت گرگان زنند. فکرشو بکن شما بین یه مش انسان آدم صورتش صورت گرگ باشه، باز اینا تمثیله ها، نه گرگ واقعا این حیوان زبون بسته، همون چیزیه که چیزی قابل بیان نیست، سعی میکنی شما یه صورتی بهش بدی، والا نه گرگ اون به اصطلاح خباستو داره که آدما میتونن داشته باشن، و نه اصلا اون چیزی که قابل میخواد بگه حدی داره که بتونه بگه، یعنی توی دنیای دیگه ایه که باید به یه زبان دیگه ای بیان بشه، چون ما اون زبان رو نداریم، الان میاد دم دستی ترین چیزی که نگاه میکنه میبینه مثلا گرگ یا مثلا فلان، اون چیزایی که تو ذهن ما به اون اسم معروف شده، مثلا ما میگیم کلاغ مثلا شومه، توی داستانهای مولوی شما نگاه کنید میگه چون که زاغان خیمه بر بهمن زدن، بلبلان خاموش شدند و تن زدن. بلبلو چون ما خوشمون میاد دوست داریم، یا زاغ چون بدمون میاد اومده به عنوان این نمادها استفاده کرده، ولی از نظر این بزرگان اینا هیچ تفاوتی با هم، یعنی واقعا زاغ حیوان بدی نیست،
یعنی هرچه خدا آفریده
همه زیباست. به قول سهراب یه جمله‌ای داره، گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد، چشم‌ها را باید چست، جور دیگر باید دید. این چیزی که ما داریم میگیم در مورد گرگ، در مورد روباه، در مورد هر حیوانی که اینجا گفته میشه و ظاهراً ما فکر میکنیم که داره بدگویی میشه، این صورت قضیه است، این همون فلش است که داره ما رو هدایت میکنه به سمت اینکه یه مفهومی رو بتونیم از درون این درک کنیم. حشر پر حرص خس مردارخوار، حشر یعنی محشور شدن، حشر پر حرص یعنی آدم حریص، خسه یعنی بی ارزش، مردارخوار صورت خوکی بود روز شمار، اون روزی که آدم ها به شکل رفتارهاشون مجسم میشن، واقعا تصور میشه کرد اون روزو، آدم خودشو تصور کنه، اون روزی که قراره که با رفتارهاش دیگران بشناسنش ببینن، یعنی به شکل رفتارهاش در بیاد، تغییر چهره بده، از اون ماهیتی که خودش درست کرده، یعنی یه آبرویی که برای خودش درست کرده و به وسیله ماسک و نقاب ها میاد در برابر دیگران ظاهر میشه و دیگران او رو به اون شکل میبینن، حالا میگن آقا نقابتو بردار، نقاب از چهره آدم میکشن کنار، بعد آدم یعنی کسی سعادتمنده که از الان بتونه ببینه اونو، یعنی بتونه اون صحنه رو برای خودش مجسم کنه و علاج واقعه رو پیش از وقوع بکنه. حشر پرهرس خس مردارخوار، صورت خوکی بود روز شمار، زانیان را گند اندام نهان. میگه روزی که همه زشتی ها آشکار میشه، زانیان را گند اندام نهان، خمرخواران را بود گند دهان. هر کسی بسته به این که چی کار کرده همونجوری محشور میشه. بله بعضی وقتا آدم سعی میکنه که اون چیزی که حقیقته، یعنی آدمیزاد یکی از حربهاش اینه که اون چیزی که حقیقته، اون چیزی که قرار اتفاق بیفته رو یا انکار بکنه یا بپوشونتش یا به قول من رو تسویل کنه، به عقب بندازه ادراک خودش حتی از اون چیزا. رفتار که چی؟ وقتی من فهمیدم ممکنه یه چیزی رو بدونم، آگاهی به من برسه، ولی در برابر رفتاری که اون آگاهی رو محقق کنه مقاومت کنم. اگر این اتفاق بیفته برای من، نتیجهش اینه که این دریچه ها بسته میشه، دریچه هایی که به روی من باز شده هیچ تضمینی وجود نداره که همیشگی باشه، یعنی یه چیزایی از من گرفته میشه، همونجوری که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، میگیرن از آدم، بعد آدم حسرت میخوره از اون چیزهایی که داشته و قدرشو ندونسته، میگه بوی خورد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. میگه بویی بردی تو، یه بویی بردی اول، هنوز چیزی ندیدی، یه بوهایی به مشامت خورده که میتونستی به وسیله این بو کردن بری و به اون هدف برسی، اول خیلی رقیقه اون چیزی که به تو میرسه، چون میدونی که نکهت یعنی بوی دهان، نکهت یعنی بوی دهان. نکهت گل یعنی بوی دهان گل، یعنی یه بخشی از وجود گل که سوار هوا میشه میاد میرسه به ما. ما اینجور بو میکشیم میریم خود گل رو پیدا میکنیم، یا نکهت مثلا اون آهوی مشک به ما میرسه ما دنبال میکنیم میریم اونو پیدا میکنیم. اگر شما این بو رو حس کردی و پیگیری نکردی برای اینکه بری برسی به اصلش، اون وقتی که این قاعده کار میکنه که از شما خواهند گرفت اون رو. گند مخفی کان به دلها میرسید، گشت اندر حشر محسوس و پلید. گند مخفی، اون گندهایی که مخفی هستند که بعضی وقتا به دلها میرسید. حالا این دلها میرسید منظور چیه؟ منظور اینه که اون نیشی که من به دیگران میزدمه، اون حسادتی که به دیگران میکردم، دلخور میکردن دیگران، و گند مخفی که یعنی من در مخفیگاه وجودم یه گندزاری بود که بعضی وقتا یه نیشی میزد به یه کسی رو آزرده میکرد، یه چیزی رو تخریب میکرد، به دلها میرسید. حالا میتونه منظور این باشه، یعنی اون چیزی که در وجود ماست به اطرافیانمون آزار میرسوند، یا به دلها. اینجا اگر ما دلها رو دلهای آگاهان بگیریم، یعنی ما رفتیم پیش دیگران نشستیم، 10 نفر فکر کردن که ما آدم خوبی هستیم، ولی یه نفر که اهل فن بود با دیدن رنگ و روی ما، با دیدن رفتار ما، با دیدن حرکات ما، از باطن ما آگاه شد. به دلها، این دل بستگی داره که چی. اگه دل آدمای عادی بگیریم، یعنی آزاری که ما ایجاد میتونیم، نمیشه، چیزم نیست، یعنی مانعی وجود نداره برای اینکه هر دو تاشو با هم در نظر بگیریم. یعنی اون چه در وجود ما بود به دیگران میرسید و آزارشون میداد، و اون چیزی که در وجود ما بود و ما پنهانش میکردیم، این رو کسایی که تیزبین بودن اینا میفهمیدن که این یه چیزی تو وجودش داره قایمش میکنه. اونا میفهمیدن، دیگران شاید خیلی نمیفهمیدن. گند مخفی کان به دلها میرسید، گشت اندر حشر محسوس و پدید. همون چیزهایی که در دلها بود و گاه گداری بروز پیدا میکرد و دیگران مورد رنجش قرار میداد، اون روز دیگه از نشانه ها شما نمیدید، نمیبینیش، بلکه خودش رو میبینی، اون گندزار رو میبینی. یه وقتی بوی تعفنش رو میشنوی شما، بعضی وقتا بهت میخوره یا به دیگران میخوره، یه وقتی که اساسا گندزار رو سرش رو باز میکنن میذارن جلو چشمه همه که ببینن. بیشه ای آمد وجود آدمی، بر حذر شو زین وجود در زان دمی. اگر از آن دم یعنی از آن نفس روحانی بهره ای داری، از این گندزار بر حذر باش. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. خشوک یعنی حرامزاده. میگه همه چی تو وجود این آدمیزاد وجود داره، خوب و بد و زشت و زیبا، و میگه همه چی هست، گرگ و خوک و صالح و ناصالح و خوب و همه چی هست. حکم آن خوراست کان غالب تر است. اینجا یه اصلاحی توی نوشتن این متن لازمه. خور است نوشته، خو یعنی این یه فاصله باید، این ره باید بیاد بچسبه به است. حکم آن خوراست کان غالب تر است. غالب یعنی مسلط و چیره. میگه حاکم، حکم آن راست یعنی حاکم آن است. آن چیزی که در وجود تو غالب تر است، حکم در دست اونه، شرط دست اونه، اون فرمانده است، فرمانده وجود تو اونه. بعضی وقتا این ویژگی های زیبای ظاهری را به عنوان یه دکوراسیونی جلو دکور وجودت قرار میده، برای اینکه دیگرانو بگی که من اینم که واقعا نیستی. حکم آن خوراست کان غالب تر است، چون که زر بیش از مسامت آن زر است. اگر توی آلیاژی زرش بیشتر باشه میشه طلا، میگن طلا این، حالا یه خود زرم قاطیشه. اگر مسش بیشتر باشه میگن این مس، یه خود طلا هم داره. منظور اینجوری، منظور این که خیرخواهی، اهل چه میدونم دوستی و اینا هستی، اهل شهوترانی هستی، دنبال کار خیری، دنبال این هستی که به هر بهونه کاری انجام بدی، هر کدوم از اینا هستی خودت که بهتر میدونی، در همون صورت در نهایت محشور خواهی شد. ساعتی گرگی در آید بر بشر، سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. میگه نگاه کن ببین که اون چیزی که بیشترین ظرفیت وجود تو رو، تو اگه مثل یه ظرفی باشی، ببین بیشتر تو وجود چربش با چیه. همون روز خودتو میتونی ببینی، لازم نیست قیامت بشه، همین امروز برای خودت یه قیامتی بپا کن، یه حساب کتابی بکن، ببین که در وجود تو چه چیزی پررنگ تره. میتونی یه حساب کتابی بکنی. حضرت علی فرمودن که به حساب خودتون برسید پیش از آن که به حسابتان برسن. برسید به حساب خودتون هر روز، اگه این کار رو بتون آدم بکنه، رفتارهای روزانش رو یه سرانگشتی یه عادلانه، چون یه روزی عادلانه این کار رو خواهند کرد بدون توجیه. سر جمع یه نتیجه خوبی آدم میتونه بگیره از این کار که ببینه امروز چی کار کردم من، واقعا چه درصدی از کارام برای اون وجود متعالیم بود، چه بخشی از کارام روزمره بود، همین خورد و خوراک و اینا بود، و چقدرم شیطانی بود، چقدر شیطانی بود. نگاه کردن به دیگران، حتی نگاه کردن ساده به دیگران، یه نگاه کردن ساده به دیگران میتونه هزار تا کار بکنه با یه نفر، میتونه ببرتش بالا، میتونه بزنتش زمین. اینا رو با خودمون حساب کنیم، ببینیم اصولا من به دیگران چه دیدی دارم، به چه نگاهی به آدم ها نگاه میکنم. سیرتی کان در وجودت غالب است، هم بران تصویر حشرت واجب است. ساعتی گرگی در آید بر بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر. اینم میگه، میگه که آدمی زادیم دیگه، به هر صورت خیلی هم سختگیری نکنیم به خودمون، خیلی هم اینو بدونیم که ما آدم‌های لغزشکاری هستیم، یعنی خودمونم بکشیم به هر صورت دستمون در میره دیگه، آدمی زادیم دیگه. اگه خداوند میخواست که یه موجود کامپیوتری درست بکنه، که خب درست میکرد که صبح تا شب ضبط صوت اینجا وی بگه یه حرفایی رو بزنه، یه رباتی هم درست میکرد هی دلار راست بشه. و میگه اون دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت با من راهنشین باده مستانه زدن. من راهنشین، من خاکی، من که تکلیفم معلومه، که میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، اون همه بار رو که آسمان ها نتونستن ازش امتناع کنن چرا به من دادن؟ من دیوانه، میگه منم دیوانه بودم قبول کردم، و خدا هم گفت من عاشق این دیوونگیشم، من دیوونه بازیشو دوست دارم. این که بعضی وقتا عقلشو میذاره زیر پا، بعضی وقتا بیپروای کارهایی انجام میده، حالا بعضی وقتا خوب از آب در میاد، بعضی وقتا بد از آب در میاد دیگه، یه وقتا یه کارهای ناجوری هم میکنه، یه وقتا هم کارهای خوبی هم انجام میده. یعنی ما بدونیم که به هر صورت ما از لغزش در امان نیستیم، یعنی یه وقتایی هم اگر لغزشی هم کردیم، اولا زود برگردیم، این خیلی مهمه که زود آدم حسابی سر وقتی که یه کاری بشه سر میگه ها غلط کردم، خیلی راحته، از ته دلم میگه غلط کردم، شروع نمیکنه ادامه دادن، اون ادامه دادنه بده، ولی اشتباه که آدمی زاد اشتباه میکنه. ساعتی گرگی در آید بر در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر، میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. من توضیح این بیترم که موضوعش مشخصه دیگه، همنشینیه. البته این همنشینی که ایشون میگه همنشینی فیزیکی هم هست و نیست، یعنی اگر شما قصد بکنی که با پیامبر همنشین بشی، میتونی همنشین بشی از طریق قرآن، از طریق نیتت، از طریق دلت، اگر واقعا با صدق و صفا، چه بسا اصلا خوابی ببینی، چه بسا هر چی اتفاقایی بیفته و شما جزء همنشینان ایشون. ببین میگه گر دل آن شاه زیشان خون بود، حکمت و انتفیهم چون بود. اگر تو در کنار او باشی و او از تو دل خون باشه، آیا میشه تو رو در زمره همنشینان حساب کرد؟ نه. ولی اگر دور بودی و دلت نزدیک بود چی؟ گر در یمنی چو با منی پیش منی، گر پیش منی چو بی منی در یمنی. من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در غلطم که من تو هم یا تو منی. بعد منزل نبود در سفر روحانی. اگر واقعا کسی نیتش همنشینی با خوبی ها باشه، هیچ فرقی نمی کنه که یه انسان خوب، یه چیز خوب، یه پدیده خوب کجای این عالم باشه، ارتباط برقرار میشه. چون ارتباط ما که ارتباط فیزیکی نیست که، فقط همه اینا به خاطر اینکه بفهمیم ما که یه رابطه های، یه راه های، یه راه های پنهانی به قول حافظ، به قول مولوی وجود داره که از اون راه های پنهان ما میتونیم با همدیگه ارتباط داشته باشیم. فقط این نیستش که ما با هم روبروی همدیگه بشینیم هم کلام بشیم. چه ارتباط مثبتش، چه ارتباط منفیش. شیطان یک سگ است و در هزاران میرود، یکیه ولی میتونه در هزاران بره. اولیاء خدا هم همینجوریه، یک نفره ولی روحش، وجودش وقتی که اون تون حس خوب و تون حال خوب هست، داره با آدمای مختلف که شاید نشناسنشون همدیگر، اینا همدیگر نشناسن، ولی اینا با اون ارتباط روحی و معنوی رو با همدیگه دارن. جامی میگه، این دو بیت از جامی بخونم زیبا بود: مکن هم نشینی به هر بد سرشت، که دزدد از او طبع تو خوی زشت. مکن هم نشینی به هر بد سرشت، که دزدد از او طبع تو خوی زشت. شبی از بدی پر سنیکی توهی، وزان نبودت ذره آگهی. دیگه یواش 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 یواش، وقتی که تو هم نشینی، هم باز هم نشینی فقط با آدم ها نیست، من وقتی که این تلویزیون رو دارم، این شبکه ها رو دارم هی میزنم این بر اون بر، دارم هم نشینای خودم رو دارم انتخاب میکنم. تو این شبکه های چه میدونم مجازی و اینا وقتی دارم میچرخم، هم نشینم، فرقی نداره. اینا هم نشینا دارن، میگه تو این همه زحمت میکشی، به قول مولوی میگه، میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم. می نیندیشیم آخر ما به هوش، که این خلل در گندم است از مکر موش. موش تا انبار ما حفره زده است، و از فنش انبار ما ویران شده است. اول جان دفع شر موش کن، وانگهن در جمع گندم کوش کن. بعد برو بگرد پیدا کن، گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ 40 ساله میگی که آقا من خوبی کردم، خیلی کردم، بعد میبینی آقا این انباره سوراخ بوده، تو از این وره وردی ریختی اینجا، انباره خالی شده، فقط ببخشید معذرت میخوام حمالیش مونده برات. گر نموشی دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ ریزه ریزه صدق هر روزه، چرا جمع می ناید در این انبار ما؟ چرا تلاش میکنی؟ چرا اتفاقی نمیفته برات؟ میگه که یه دزدی نهانی وجود داره که اون داره خالی میکنه. تو تا اون راه رو نبندی فایده نداره جمعشو کردنت. راه رو میگه اینها، جامعه به ما میگه مکن هم نشینی به هر بد سرشت، که دزدد از او طبع تو خوی زشت. شبی از بدی پر زنیکی توهی، وزن نبودت ذره آگهی. خودت نمیفهمی داره این اتفاق می، چون موش کارش اینه که زیرزیرکی کارو انجام میده و تو نمیفهمی که داره اون چی کار میکنه. تو فقط چشمت به رفتار و اعمال خودته، من اینقدر این کارو کردم، اینقدر این کار، اینا رو جمع و تفریق میکنی، بعدش هم خودتو اسمتو میذاری رو سرلوحه بهشتیان، که بله ما یه جایگاهی اونجا بر خودمون در نظر میگیریم که ما بریم اونجا چه استقبالی از ما میکنن میذارنم اونجا. میگه یه کوچولو هم از سعدی، البته اینا نصای اخلاقیه ولی مولانا توی سطح دیگه ای داره اینو میگه. میگه هر که با بدان نشیند، اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متهم گردد، و اگر به خراباتی رود به نماز کردن، منسوب شود به خمر خوردن. طلب کردن ز دانا یکی پند، مرا فرمود با نادان مپیوند. طلب کردن ز دانایی یکی پند، مرا فرمود با نادان مپیوند. حالا تو دفتر دوم در ادامه در مورد این پیوند با نادانان مولانا داستان فوق‌العاده‌ای داره که اینم باشه برای ان‌شاءالله آینده. بسیار خوب، خیلی ممنون.